ما برای دفاع از این سرزمین حرفه مقدس سربازی را برگزیدیم. در جمع سربازان سخن می گفت. مقرر شده بود برای مقابله و نبرد با اشرار و ضد انقلاب مسلح گروهی را بسیج کند. گروهی جان بر کف، گروهی عاشق، گروهی سرباز. و او خود پیش از هر کسی سربازی بود از آن گروه. آماده بود مهیای نبرد و مقابله با هر دشمنی و در آن راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکرد که افتخار خود می دانست در راه دفاع از وطنش سربازی کند. امیر سرلشکر علیداد همتی. هوا سرد بود. آن موقع سال همیشه کرمانشاه جزو سردترین شهرهای کشور به حساب می آمد. ولی مثل اینکه حاج علی سرما را نمی فهمید. با نوک کفشش سنگریزه‌ای را به بازی گرفته بود. یکی دوبار که مش توفیق طرف صحبتش کرده بود انگار نه انگار. حواسش جای دیگری بود. شاید در خانه و پیش آقا چشمتان روشن، چشمتان روشن، مبارکتان باشد. صدای بلند قابله و دیگر زنها در هیاهوی گریه نورسیده گم شده بود. مسافر خانواده همتی از راه رسیده بود. نامش را علیداد گذاشتند. علیداد همتی. علیداد در 16 روز از ماه آذر سال 1324 خورشیدی در شهر کرمانشاه و در خانواده ای متوسط و مذهبی دیده به جهان گشود و روزگار کودکی را در همان محله زادگاه خود در کنار دیگر کودکان هم سن و سال سپری کرد. در سال 1341 در سن 17 سالگی و قبل از گرفتن دیپلم به عنوان درجه دار در ارتش مشغول به خدمت شد و بعد از گذراندن دوره آموزش درجه داری به شیراز منتقل شد. وی پس از چند سال درجه داری در تیپ هوابرد شیراز تصمیم گرفت به تحصیلات خود ادامه دهد. پس با موفقیت دوره متوسطه را به پایان رساند و بعد از موفقیت در آزمون ورودی دانشکده افسری برای ادامه تحصیلات وارد این دانشکده شد. در مدت تحصیل از شاگردان ممتاز بود و چون در دوره مقدماتی شیراز نیز به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته شده بود، محل خدمتی خود را انتخاب کرده به تهران اعزام شد. صدفان دوم همتی چون از نظر جسمانی فردی ورزیده و در تیراندازی نیز صاحب مقام قهرمانی بود و از نظر ظاهری نیز فردی بود آراسته و متناسب، برای خدمت در گارد شاهنشاهی برگزیده شد. اما پس از تحقیقات ضد اطلاعات گارد مشخص شد که او فردی است مذهبی و به همین علت به بیرجند تبعید شد و به آنجا عزیمت کرد. بعد از مدتی با وساطت یکی از نزدیکان به تربت حیدریه که زیر نظر پادگان بیرجند بود، نقل مکان کرد. مردم به تدریج به سال هیجان انگیز 57 نزدیک و نزدیکتر می شدند و در این میان علیداد نیز همراه و همدل آنان پیشاپیش دیگران انتظار می کشید. پس از پیروزی انقلاب، علیداد با کمک شهیدان بزرگواری چون شهید مفتح، شهید مجید حداد عادل و آقای شافعی کمیته منطقه 4 تهران را در محل کانون مفتح دایر کرد و مسئولیت شاخه نظامی آن را بر عهده گرفت و پس از فرمان امام مبنی بر معرفی ارتش و نظامیان در پادگانها او خود را به دانشکده افسری معرفی کرد و ضمن خدمت روزانه به کار خود در کمیته نیز ادامه داد. سرگرد همتی 6 ماه پس از معرفی خود به دانشکده افسری بازگشت و تشکیل گروه رزمی چریکی مالک اشتر برای مقابله با اشرار در زمان وزارت دکتر چمران یکی دیگر از حرکات مفید و مؤثر وی بود. پس از حضور در کرمانشاه و تأسیس گردان تکاوران مالک اشتر در راه تأمین امنیت و ایجاد ثبات در منطقه در برابر اشرار و مخالفین ضد انقلاب از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزید و بی‌محابا و با جسارتی مثال زدنی در راه حفظ کیان سرزمینش لحظه‌ای از پای نایستاد. هرچند که یگانهای مختلف دیگری نیز در آن زمان در خطه کردستان فعال بودند، اما آثار ارزشمند و مفید سرگرد همتی همچنان در این عرصه آشکار بود. سرگرد همتی با حفظ مسئولیت گروه رزمی مالک اشتر و تشکیل بسیج منطقه غرب نیمی از اوقات شبان روزی خود را نیز در بسیج و سپاه گذراند. پس از آغاز جنگ تحمیلی گردان مالک اشتر را به شهید سرگرد ادبیان یکی از رزمندگان نامدار و دلاور تحویل داد و خود به آموزش و سازماندهی بسیج و سپاه کرمانشاه مشغول شد. سرگرد علیداد همتی همواره مورد کینه و نفرت منافقان بود و هر از چند گاهی از طرف ایشان تهدید به مرگ می شد. تهدیداتی که از طرف علی به هیچ انگاشته می شد. سرانجام روز 4 شهریور ماه سال 1360 همزمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، در حالی که قرار بود به تهران و دانشکده افسری بازگردد، به دست عامل نفوذی دشمن هدف گلوله جهل و عناد و کفر قرار گرفت و روح بزرگ و متعالیش از قفس تن رهایی یافت و در جوار بی ملال دوست مأوا گزید. یاد و خاطرش تا همیشه ایام سبز باد. همسر گرانقدرش گیتی ناهی از او، از علیداد برای من میگوید.
شهید علیداد همتی یک فرد خودساختهی بودش که البته در یک خانواده متوسط علاوه مالی و مذهبی به دنیا آمده بود در کرمانشاه، ولی از 17 سالگی از خانوادش جدا شد، وارد ارتش شد و با رفتن به جلسات خصوصی قرآن و نهج البلاغه سعی در خودسازی خودش کرد. ایشون تمام نهج البلاغه رو تقریبا حفظ بودن، بسیار اخلاق ملایمی داشتن، خیلی مهربون بودن، خیلی شوخ بودن، با اینکه در محیط ارتشی کار میکردن ولی در منزل کاملا متضاد بود با اون رفتارهای ارتش. البته ناگفته نمونه ایشون با سربازها هم خیلی مهربون بودن، فقط در کار آموزششون بود که اون جذبه و سختگیری ارتشی رو داشتن. انقدر مهربون بودن که وقتی سربازا مرخص می شدن می رفتن، نامه هایی که به عنوان تشکر می نوشتن واقعا اشک هر کسی رو سرازیر می کرده. با خود من و با تنها دختری که داشتیمم خیلی مهربون بودم، با بقیه افراد خانوادم همینطور. دخترمون که اسمش هم ریحانه بود خیلی دوست داشت، با اون وقت کمی که در دوران انقلاب داشتش و ولی سعی میکرد وقتی میاد خونه بهش درسه. همیشه میگفت من دوست دارم 10 تا ریحان داشته باشم. خیلی به بچه ها علاقه‌مند بودش، همیشه با پدر و مادر و خانواده‌شون هم همینطور، با اینکه گاهی نسبت به بعضی از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشتن، ولی همیشه احترام کامل به پدر و مادر و برادراش، چه بزرگتر خودش چه کوچیکتر، همیشه بهشون احترام میذاشته. همیشه از گفته مولا علی علیه السلام استفاده میکردن، میگفتن که مسلمان باید مثل ابر بهاری باشه، همیشه بارش داشته باشه، رحمت به دیگران داشته باشه. حالا اون زمین ممکنه حاصل خیز باشه، از این بارون استفاده کنه، یا کویر باشه و این بارش هر بره.
پیرهن تنگ آره؟
یکم، ولی طوری نیست.
نه بابا، درش بیار، اونو درش بیار. خانم، خانم.
بله بله
خانم، یه پیرهن دیگه وردو بیار، این پیرهن تنگه. اصلا اون چمدونی که محمد آورده بیار، شاید تو اون یه چیزی پیدا کردی.
بفرمایید. اینه دیگه آره؟
آره خودشه، دست شما درد نکنه.
خانم تو رو خدا ببخشید، اصلا راضی نبود.
یعنی چی این حرفا کدومه؟ مگه میشه با لباس سربازی فرار کرد پسر؟ نمیشه که. بیا برگردی دقیقه شونهاتو اندازه کنم. آه، فکر کنم این پیرن اندازت بشه.
بله بله، مثل این که اندازه است. بله خوبه جناب سروان، خوبه.
آره اندازه ی اندازته، چقدرم بهت میاد، کلی خوشتیپ شدی.
دست شما درد نکنه.
قابلی نداره این حرفا کدومه، فقط اگه خواستی بری تظاهرات مواظب باش پارش نکنی.
چشم قربان. خب قربان، با اجازتون.
حالا چه عجله‌ای داری؟ شامو بمون بعدش برو.
نه خیلی ممنون خانم، شرمندتون.
ای بابا خواهش میکنم.
بهتون تبریک میگم خانم، همسر شجاع و فداکاری داری.
خواهش میکنم، متشکرم.
از زمانی که امام دستور داده سربازا از پادگان ها فرار کنن تا حالا جناب سروان همتی خیلی از بچه ها رو فراری داده، خدا خیرشون.
ای بابا این حرفا کدومه، کاری نکردم. حالا اگه میخوای بری زودتر برو تا دژبانی دم در عوض نشده.
چشم قربان، بازم واسه همه چی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم، موفق باشی.
شما همینطور قربان، خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
به به شهید دا، دستون درد نکنه خانم.
نوش جونتون.
گیتی خانم زحمت کشیده.
این حرفا چی خانم؟ بفرمایید.
خب علی آقا، حالا قضیه جدیه؟
اینجوری که میگن آره، مسکه باید یه فکری بکنم.
ولی کم پستی نیست دا، معاون فرماندار نظامی کاشمر. حالا جدای مسئله سیاسی، این نشون از قابلیت بالای شما داره.
ای بابا تو این موقعیت فقط باید به پیروزی انقلاب فکر کرد، نه هیچ چیز دیگه ای. فقط
که بله، شما هم که الحمدلله تو این زمینه وظیفتون رو به بهترین شکل انجام دادین.
خدا رو شکر، 100,000 مرتبه خدا رو شکر. راستی خانوم، بله. اون پیتای نفت آماده کردین؟
آره 3 تا 20 لیتری.
خب محمد آقا شما زحمت کشتی چند تا آوردی؟
ما 2 تا. آره دیگه ما هم 2 تا آوردیم.
یه مقدارم لباس آوردیم.
دستتون درد نکنه. راستی امروز به بابا زنگ زدم.
بابای من؟
آره، گفتم اگه قرار باشه برم کاشمر بیا تو ریحانه رو ببره تهران.
آخه چرا؟ خب ما هم
خانوم اینجوری بهتره، هم برای من هم برای شما.
دقیقا اینجوری بهتره گیتی خانوم، علی آقا درست میگه. شما برید تهران، هم برای خودتون بهتره هم برای ما.
اگه قرار به فرار من باشه، تنها که باشم راحت تر فرار میکنم. گفتم فردا یا پس فردا بیاد، در جریان باش.
باش.
اگه کاری ندارید که دیگه راه بیفتیم که با آقای لسانی هم برسیم.
آره.
بنده خدا خیلی وقت منتظره.
نه دیگه بریم. سهیلا خانم.
من حاضرم. گیتی خانم کاری داری به من بگو.
نه سهیلا جون کاری نیست، بریم.
خیلی زحمت کشیدین. خدا عرضتون بده.
وظیفه بود حاج آقا، کاری نکردید.
چرا؟ کار بسیار ارزشمندی انجام میدین شما. کمک به هم نو در این شرایط سخت.
حاج آقا این 5 تا پیت نفت 20 لیتریه.
بله.
ان شاء الله بازم میارم.
ان شاء الله. خدا خیرتون بده. واقعا ارتش ما باید به وجود امثال شما افتخار کنه.
لطف دارید.
حاج آقا لسانی، ما همون کاری رو میکنیم که تو جلسات قرآن یاد گرفتیم. اگر هم توفیق انجام این وظیفه نصیبمون شده، لطف خدا بوده و بس. همین.
خدای شکر.
آفرین، آفرین. البته لطف و مرحمت خداوند نصیب هر کسی هم نمیشه.
خدا رو شکر که این لیاقت رو داشتیم.
خدا رو
شکر. البته جناب سروان همتی اصل کارو انجام داده.
نه بابا، اصل کارو خانوما انجام میدن. همین که تو ماشین میشینن تا ما با خیال راحت پیتای نفت از در دژبانی بیرون بیاریم، خودش کلی کاره.
بله بله.
خدا ان شاء الله به همتون اجر و پاداش عنایت کنه. خب آقایون، فقط جلسه فردا رو فراموش نکنید.
نه حاج آقا، فقط یادتون باشه قول دادین جلسه بعدی خونه ما باشه. یادتون که هست.
حتما دژبان ها هم هستن. نه
چرا که نه حاج آقا، بالاخره تو دژبان ها هم بچه های انقلابی پیدا میشن دیگه.
الحمدلله.
امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. باقی در صدا. نام خداوند بخشنده مهربان. هوا هوای غم بود، زمین زمین غربت، ستاره زجه می زد تو آسمون وحشت. از آسمون پریدی، تو سایه ها نشستی، روزو به شب سپردی، پنجره ها رو بستی. باد اومد و نگاهت از همه بی خبر شد، اون دل سر به راهت شکست و در به در شد. وقتی غم از نگاهت زنجیر خواب و وا کرد، یک نفر از تو آینه اسم تو رو صدا کرد، صدای پای عشق و از نفست شنیدی، گذشتی از تو آینه تا به خودت رسیدی، گذشتی از تو آینه تا به خودت رسیدی. کوچه ای در این شب غلیظ، بیقرار ماه رخ نهفته در پگاه نیست. هیچ کس در این شب غلیظ جز ستاره‌ای که قطره قطره می چکد از نگاه سایه‌ای که بی ستاره است، سر به زیر و سر به راه نیست. کجایی تو ای آرزوی بهاران؟ کجایی که اندوه ما را بشویی و راز عبور از خزان زمان را به یاران بگویی؟ برای دل عاشق ما تو تنها ترین آخرین آرزویی. زمین در تمنای دیدار تو پر از حسنی و حسن یوسف خریدار تو است. نداریم تاب جدایی. کجایی؟ کجا ای سرآغاز فصل رهایی؟ به شوق ظهور تو خورشید در آفاق دلها درخشید. به یاد تو صد چشمه عشق جوشید و در دل خروشید. بیا تا بدانیم معنای جان را، بیا تا بفهمیم راه عبور زمان را. توی آخرین راه رفتن به فردا، توی آخرین راه رفتن به فردا، توی. فرصتی دوباره به خدایتان می سپارم.